تعداد دوستام رو افزایش بدم، بیشترشون کنم، رشدشون بدم.
بله.
بنابراین باید کمک بکنیم که فرزند ما هدفهاشو بیان بکنه، احساساتشو بیان بکنه، همدلی و صداقت داشته باشه. ببینید اون چیزی که از این دوتا عزیز امروز شما دعوت کردید، من استنباط کردم از راه دور، همدلی و صداقتشون. چقدر صادقانه این مسئله رو مطرح کردن، چقدر راحت احساسات و عواطفشون رو ابراز کردن، چقدر توی صحبتهاشون معنا پیدا شد. چه معنایی؟ این که باید انگیزه داشته باشیم، این که باید یه چیزی رو دوست داشته باشیم و برای رسیدن اونها تلاش بکنیم. و یادمون هم باشه همیشه نمیتونیم در تمام مراحل رشد فقط یک هدف داشته باشیم. هدف همون قابل تغییرن، چون دنیا در حال تغییره.
درسته. آقای دکتر شما از بچه های ما سوالی ندارین؟
چرا اگر اجازه بدید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من سوالم اینه که بچه ها به نظر شما در طول روز و هفته چه کارایی رو انجام میدید که اصلا ازش خسته نمیشید؟
آقای دکتر مرسانا دستشو بلند کرد که جواب بده با اجازهتون. الان مرسانا با شما صحبت میکنه.
بله
کتاب بخونم، ورزش کنم و اینکه یه سرگرمی داشته باشم. اینا به نظر من اصلا خسته نمیشه آدم ازش.
خیلی خوبه. حالا کدومی که از اینها بیشتر به تو لذت میده و تو تمام تلاشتو میکنی که اون کار رو با دقت با لذت انجام بدی؟
کتاب خوندن.
کتاب خوندن از همه برات خیلی بیشتره. دوست داری در آینده چند تا دوست داشته باشی؟ مثلا سال بعد که مدرسه میری یا تو همین تابستون برنامه‌ای داری، هدفی داری که یه دوست جدید پیدا کنی؟
بله.
الان میتونم سوال کنم چند تا دوست داری در حال حاضر؟
در حال حاضر 2 تا دوست اصلی، 40 تا دوست فرعی.
آفرین، 40 تا دوست. خیلی عالی، خیلی عالی.
آقای دکتر خیلی دقیق داره بهتون جواب میده.
بله، خیلی بهش تبریک میگم. خب نکته دیگری که از شما میخوام سوال کنم و بعد از دوست دیگر سوال کنم، آیا تو راجع به همین هدف ها تا به حال چند بار شده با بابا و مادر صحبت کرده باشی و اونا رو در جریان هدف های خودت قرار داده باشی و اونا چه برخوردی با تو کردن؟
خیلی خوب برخورد کردن، گفتن تو میتونی و ادامه بده همینجوری. و اینکه من تقریبا هر روز میپرسم، میگم بهشون چه هدفی دارم و اگر لازم باشه راهنمایی میکنن.
آفرین. من از همینجا پدر مادرتو هم تبریک میگم به خاطر اینکه مشوق تو هستن و تو رو تشویق میکنن که تو زندگیت هدف داشته باشی و حتی حمایتت میکنن که تو به هدفهای قشنگت برسی. از دوست دیگه‌ت هم میتونم سوال کنم؟
رونیا جان، آقای دکتر با شما صحبت میکنن.
بله.
بفرمایید آقای دکتر.
رونیا جان، شما تو صحبتات یا من متوجه نشدم یا اشاره نکردید، دوست دارید چه کاره بشی در آینده با هنری که یاد میگیری توی مدرسه و دانشگاه؟
من بیشتر هنر موسیقی رو دوست دارم. دوست دارم یه موزیسین باشم.
آفرین. به نظر تو برای اینکه بتونی یه موزیسین خوب بشی از حالا باید چه کار بکنی؟ دوست داری از پدر مادرت، از بابا مامان انتظار داشتی اونا برات چی کار بکنن و خودت چی کار بکنی؟
از مام بابام انتظار داشتم که منو کلاس موسیقی ثبت نام کنم که بیشتر با موسیقی آشنا بشم. شاید مثلا هدفم تغییر کرد، شاید مثلا از موسیقی خوشم نیامد، ولی دوست دارم من کلاس موسیقی بنویسم، یا موسیقی که دوست دارم مثل پیانو یا گیتار، که تمرین کنم توی آینده بتونم یه موزیسین خوب بشم.
آیا تجربه دیگه ای هم داشتی که اونم دوست داشته باشی در کنار صدای پیانو؟
آره، مثلا من همیشه توی بچگی نقاشی هایی میکشیدم، حتی ممکن بود خط خطی باشه، ولی بازم مثلا از رنگای مختلف استفاده میکردم، یعنی با یه رنگ مشکی مثلا کل نقاشمو رنگ نمیکردم.
وقتی که یه کاری رو انجام میدی مثل همین نقاشی هات، بابا مامان چه برخوردی با تو میکنن؟
همیشه منو تشویق میکنن.
تشویق میکنن. بعد وقتی که اونا تشویقت میکنن به تو چه احساسی دست میده؟
انرژی میگیرم.
آفرین.
سعی میکنم بهتر باشم توی همون رشته.
آفرین آفرین آفرین. یه نقطه که همینجا میخوام به پدر مادرهای عزیز و برنامه خشت اول بگم اینی که کمک بکنیم در دوران کودکی قبل از ورود به دوره در واقع دبیرستان، حالا دوره اول دبیرستان یا دوره دوم، تجربیات متنوعی رو برای بچه هامون خلق بکنیم و اجازه بدیم که بچه ها تشویق بشن به تجربه های متنوع، نه فقط روی یکی از زمینه ها مثل هنر یا نجوم. همه ی تجربیات رو بهشون بچشونیم تا شاید بیشتر بتونن استعدادها و علایق خودشون رو بشناسن.
بله آقای دکتر، یه نکته جالبی تو صحبت‌های رونیا بود که حتما شما هم متوجه شدین. گفتش که من دوست دارم موزیسین بشم و در واقع هنر موسیقی رو خیلی دوست دارم، ولی بعد گفتش که من دوست دارم که، یعنی انتظار دارم که پدر و مادرم الان منو کلاس موسیقی بذارن ببینم اصلا میخوام ادامه بدم یا نه. و خیلی بر من جالب بود که هنوز مطمئن نیست که آیا این براش یه هدف اصلی شده یا نه و میخواد تجربه کنه ببینه آیا این جز انتخابش هست یا نه. به نظر میرسه که خیلی داره درست فکر میکنه و خیلی دقیق داره به این موضوع اشاره میکنه. در این حال آی دکتر، مرسانا مثل اینکه یک سوالی از شما داره، منتها خیلی کوتاه مرسانا جان میتونی بپرسی؟
بله بله.
که بعد جمع‌بندی بکنیم.
بفرمایید
مرسانا جان.
من یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
مثلا چون آدم تو کل زندگیش چند تا هدف داشته باشه؟
بله حتما، هرچی بهتر، هرچی بیشتر هدف داشته باشی میتونی در واقع انگیزه و تلاشتو برای رسیدن به اونها بیشتر بکنی. منتها در حال حاضر الان توی سن شما و توی دوره اول متوسطه، یعنی تا پایان 15-16 سالگی، بچه ها علایقشون مثل باد بزنه، میاد این ور میاد اون ور، ممکنه به کلی تغییر بکنن.
درست.
ولی باید به این در واقع حالت باد بزنی توجه کرد و همونطور که در صحبت قبلی گفتم اجازه بدیم بچه ها و شما تجربیات متنوع دیگه ای هم داشته باشید، یعنی غیر از هنر با چیزهای دیگری که در زندگی وجود داره آشنا بشید، با علوم، با زبانهای مختلف، با در واقع ورزش، با موسیقی، با ادبیات، با هر چیزی که در دنیا و دنیای ارتباطاتی که ما زندگی میکنیم لازمه که اونها رو با خودمون داشته باشیم.
در واقع دکتر، این حالت باد بزنی حالتیه که کمک میکنه بچه ها خودشون رو پیدا کنن، یک شناختی از خودشون برسن.
دقیقاً. و پدر مادرها باید متوجه این حالت باد بزنی علایق بچه هاشون باشن. نگم تو دیروز آمدی راجع به موسیقی صحبت کردی، حالا داری راجع به نجوم صحبت میکنی، چی شد؟ حالا امروز دوباره هفته گذشته به نجوم فکر میکردی، حالا در واقع داری به ادبیات فکر میکنی. نه، این حالت باد بزنیه که از این مسیر به مسیر دیگری، و این یعنی رشد.
بله.
نه اینکه این رو تخته بکنیم، این رو تحقیر بکنیم، سرزنش بکنیم. اجازه بدیم بچه هامون علایقشون رو در هر زمینه‌ای قبل از دوره جوانی مطرح بکنن و ما زمینه و بستر رو برای رشد اون توانایی و اون در واقع رسیدن به هدفهاشون داشته باشیم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر. تا لحظات دیگه با یک بخش جمع‌بندی کوتاه در خدمت شما هستیم و نتیجه گیری بحث امروز رو از شما دریافت میکنیم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر حوری‌زاده عزیز، خیلی خیلی من لذت بردم از این گفتگوی امروزمون، هم به خاطر مباحث بسیار شیرین، جذاب و کاربردی که شما ارائه فرمودین، هم به خاطر این دوتا دوست عزیزی که داخل استودیو ما رو همراهی کردن و چقدر قشنگ صحبت کردن. آقای دکتر، من میخوام فقط چون فرصتمون خیلی خیلی کوتاهه، در حد یک دقیقه اگر امکان داره، حالا یا جمع‌بندی بفرمایید یا اگر توصیه خاصی برای والدین دارین علاوه بر اون چه که تا پیش از این فرمودین، در خدمتتون باشیم و بریم برای فرصت دیگری که باز در خدمت شما خواهیم بود
انشالله. بله، همونطور که فرمودید خیلی علاقمندم که سخن پایانی رو با پدر مادرهای عزیز داشته باشم.
بله حتما.
یکی از مهمترین نقش‌ها و وظایفی که پدر مادرها میتونن در فرایند رشد تربیتشون تو دوران کودکی مخصوصا ایفا بکنن این است که هدف نوشتن و هدف نویسی و هدف گذاری رو برای فرزندانشون آموزش بدن. من همیشه آموزش هدف رو برای بچه ها به این شکل تعریف کنم. فرض کنید بچه ها میخوایم بریم یه گنجی رو پیدا بکنیم. حتما برای پیدا کردن گنج باید نقشه داشته باشیم و برای پیدا کردن در واقع گنج تلاش بکنیم و به طور دقیق و با پشتکار فراوان تا بتونیم گنج رو پیدا بکنیم. بچه ها چقدر سریع و روشن احساسات و هدفهای خودشون رو در این برنامه با ما در میان گذاشتن. همین شرایط رو با فرزندانتون فراهم بکنید و اونها رو همیشه برای داشتن هدف و برنامه ریزی برای رسیدن به هدفهاشون تشویق بکنید و متناسب با اون تلاش بهشون پاداش بدید. و نکته آخر این که یادمون باشه ما باید برای فرزندانمون یک الگوی موفق هدف گذاری و هدف نویسی و داشتن هدف در زندگی و معنا بخشیدن به زندگیمون باشیم. برای همه خانواده هایی که فکر میکنن به داشتن یه فرزند اصیل و فرزندی که همیشه هدفهاشو میشناسه و راجع به هدفهاش با پدر مادرها با معلمین خودش مربیان خودش صحبت میکنه آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم از حضور مؤثر شما در این برنامه، خیلی استفاده کردیم. انشالله من همینجا از شما قول میگیرم که برای هفته آینده هم در خدمت شما باشیم و این بار مستقیما با خود والدین صحبت بکنیم و راههایی که اونها میتونن پی بگیرن برای اینکه به بچه هاشون کمک کنن هدفهای بهتر و قویتری رو در زندگی دنبال بکنن.
خیلی
ازتون متشکرم. ممنونم. با آقای دکتر بهمن حوریزاد همراه بودیم، مشاور خانواده و روانشناس تربیتی، و رونیا و مرسانه عزیز که ما رو در این برنامه همراهی کردن. به اتفاق همه این دوستان با شما دوستان شنونده خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده و یک خشت اول دیگه. خدا نگهدار.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه‌ها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که
همراهان ارجمند همچنان رادیو فرهنگ رو می‌شنوید در بخش نخست و تا ساعت 14 در این بخش همراه شما خواهیم بود.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
لحظاتی آرام و دلپذیر رو برای شما هموطنان در روز دوم مهر ماه و آغاز فصل پاییز آرزو میکنیم.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنید. هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید. در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
روز بخیر هموطنان عزیز.